بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی. موضوع امروزی که در خدمتتون هستیم تحت عنوان از 11 سپتامبر 2001 تا افول آمریکا در 2020 هستش، با کارشناسای عزیزی که در خدمتشون هستیم حتما به بسط این موضوع میپردازیم. یه فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم خدمتتون.
در ساعت 8:45 دقیقه 20 شهریور 1380 برابر با 11 سپتامبر 2001 به وقت محلی، هواپیمای پهن پیکر مسافربری که از فرودگاه بوستون برخواسته بود به طبقه 75 ساختمان شمالی برج‌های دوقلو متعلق به سازمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک برخورد کرد. نیم ساعت بعد نیز طبقه 60 برج جنوبی با هواپیمایی دیگر در هم کوبیده شد و همزمان هواپیمایی دیگر ضلع جنوبی پنتاگون را تخریب نمود و رسانه‌ها از سقوط هواپیمایی که قصد برخورد به کاخ سفید یا کنگره را داشت خبر دادند. امریکای سرمست از پیروزی در جنگ سرد که به دنبال رقیب ایدئولوژی که دیگر مرگ بقای بین‌المللی خود می‌گشت، در تعجبی همراه با ترس فرو رفت. ساعت دیگر با فرو ریزش برج‌ها در کمتر از یک ساعت با تلفاتی 5,000 تا 6,000 نفر امریکا بیش از 1/10 جنگ 10 ساله در ویتنام کشته داد. از چه همان روز امپراتوری 1 دست رسانی غرب 1 صدا انگشت اتهام را به سمت القاعده و جهان اسلام و عرب کشیدند. وجود همزمان 17 دوربین تلویزیونی هماهنگ و زنده مرگ پوشش واقع نشان بر توطئه‌ای پشت پرده است و مهمتر این که امریکا هیچ اقدام جلوگیرنده‌ای برای توقف هواپیماها انجام نداد. مرخصی همزمان 4,000 یهودی که شاغل برج‌های دوقلو در روز حادثه نیز نمی‌توانست اتفاقی باشد. ایالات متحده هرگز نتوانست سند و دلیل قابل اعتماد و اقناع کننده‌ای مبنی بر دخالت القاعده در این حادثه را نشان بدهد. با حادثه 11 سپتامبر ایده دهه 60 قرن 20 دهکده جهانی و کت خدای امریکا که توسط مارشال مکلوهان ارائه شد رخت جنگ پوشیدند. اما این برنامه دیری نپایید و اینک پس از 19 سال از آن واقع این کشور در تالاب آن حادثه گیر افتاده است. در انتخابات 2016 امریکا ترامپ شعار اول امریکا را در قامت ملی گرای نژاد پرستان ارائه می دهد و سازمان ها و نهادهای بین المللی که امریکا بیش از 70 سال با سوء استفاده از آنها نبض جهان را در اختیار داشت خارج می شود. این روند محصول واکنشی جامعه جهانی و داخلی امریکا در مواجهه با واقعه 11 سپتامبر است که اگرچه آغاز فصل جدید از جنگ سرد و دو قطبی سازی جهانی بود، اما اینک جهانی چند قطبی را فراروی امریکا قرار داده است و روز به روز قدرت این کشور را در دو سطح سخت و نرم رو به افول می‌برد.
خب مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو. در بخش سیاسی در خدمتتون هستیم. شماره پیامک برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم: 301035، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش که میتونید نظرات، انتقاد و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ما هم اون براتون بازتابش رو حتما از کارشناسای عزیزمون ارسال میکنیم خدمتتون. خب در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. جناب آقای دکتر رضا صارمی راد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشین. مهمان بعدیمون جناب آقای دکتر محسن محمدی علموتی هستن، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام عرض می‌کنم، اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. و آخرین مهمانمون جناب آقای دکتر آرش علایالدینی هستن، کارشناس مسائل راهبردی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. خب مجدد خدمت مخاطبین رادیو گفتگو عزیز اعلام میکنم این موضوع این برنامه اختصاص داره به 11 سپتامبر و تحت عنوان این موضوع که از 11 سپتامبر 2001 تا افول آمریکا در 2020. خب سوال اول رو با جناب دکتر رضا صارمی راد شروع میکنیم. آقای دکتر صارمی راد، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم به عنوان سوال اول، خواهم ببینیم که در حادثه 11 سپتامبر آمریکا چرا میخواست این حادثه رو به ایران ربط بده؟
من لازم میدونم که قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک شمایی از وضعیت امریکا در فاصله دهه 90، یعنی از سال 1990 فروپاشی شوروی تا حمله به برج‌های دوقلو برای شنوندگان عزیز توضیح بدم. ببینید، زمانی که شوروی دچار فروپاشی شد، امریکا دچار یک حالت بلا تکلیفی شد. چرا؟ برای اینکه امریکا برای خودش یک مأموریت تعریف کرده بود، مأموریتی که مسئولیت جهانی مبارزه با کمونیسم. این مأموریتی بودش که امریکا برای خودش تعریف کرده بود و به دنبال فروپاشی شوروی این مأموریت پایان یافته بود. نکته دیگه ای بود که در طی این دهه به نظر می اومد که یک گفتمانی در سطح بین الملل ایجاد داره میشه که آمریکا باید نقش جهانی خودش رو کاهش بده، چون تهدیدی وجود نداره، الان تهدیدی به عنوان شوروی وجود نداره، و به خصوص کشورهای اروپایی به دنبال این بودن که نقش امریکا رو در صحنه بین الملل کمتر بکنن و حضورش رو محدودتر بکنن. یه اتفاق دیگه هم افتاده بود که توی این دهه امریکا یک استراتژی دفاعی برای خودش تعریف کرد. یعنی استراتژی دفاعی امریکا قبلا مقابله با کمونیست بود، ولی در دهه 90 اومد یک استراتژی جدید برای خودش تعریف کرد، مبارزه با هر عاملی که منافع امریکا را به خطر میاندازد و مبارزه با تروریسم. حالا تروریسم رو به چه قالبی تعریف کرد؟ اومد برخورد با تولید سلاح‌های کشتار جمعی.
بهانه بود آقای دکتر این؟
بله، این آره، این من دارم میخوام بگم فضا چجوری بودش. خب این اومد این تعریف رو انجام داد. خب باید یه متهمی هم پیدا میکرد. متهم کره جنوبی بود، کره شمالی بود، صدام بود به عنوان کسی که متهم این بودش که تولید سلاح‌های گفت، و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در واقع حامی تروریست داشت معرفی میشد. ولی یه نکته‌ای وجود داشت در امریکا. در سیاست‌های امریکا یک پراکندگی وجود داشت. یعنی امریکا نمی‌دونست چجوری باید چه برنامه‌ای داشته باشه، چجوری باید برخورد بکنه. یعنی شما اگر اون سال‌ها رو بررسی کنید، مثلا میره تو سومالی حضور نظامی پیدا می‌کنه، اونجا یه عده از سربازاش کشته میشه، فرار میکنه. توی کشور سربستان بمباران‌های سنگین انجام میده بر علیه دولت اونجا، برای در حمایت از کوزوو، و بعدم یه وارد مذاکره میشه، بعدم نیروهاشون رو خارج میکنن. یعنی هیچ برنامه و هدفی هم توی صحنه بین‌المللی نداشت. این سردرگمی رو من میخوام در سیاست دفاعی آمریکا و سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم. حالا در درون جامعه امریکا یک نوع دیدگاهی داشت به وجود می اومد که امریکا اون نقش منجیگری خودش رو داره از دست میده. یعنی امریکایی‌ها رو به عنوان امریکایی برای خودش یک نقش منجی میدونن. در دنیا. میگن ما در جنگ اول وارد شدیم، جنگ جهانی اول رو تمام کردیم، در جنگ دوم و ما یک مأموریت از طرف خداوند داریم. این ذهنیت بود، این ذهنیت از بین میره و این یکی از عواملی بود که میتونست به فروپاشی در واقع فرهنگی در امریکا در طولانی مدت منجر بشه. چون ببینید در امریکا هیچ نقطه اتکایی وجود نداره. شما ببینید در جمهوری اسلامی در مسئله دین مذهب ولی در اونجا هیچی وجود نداره، دینی وجود نداره، هیچ نقطه اتکایی وجود نداره، نه تمدنی وجود داره، همه از جاهای مختلف از نمیدونم فرانسه انگلیس مهاجر، هیچی وجود نداره. اینا دنبال این بودن که یک نقطه اتکایی رو دوباره ایجاد کنن که اون فروپاشی فرهنگی ایجاد نشه. من حالا از این قسمت میگذرم، اینکه به نظر میاد که در واقع یک طراحی رخ داد که حتی بوش بیاد رئیس جمهور بشه. یعنی زمانی که نومحافظه‌کاران با حمایت ریگان در دوره ریاست جمهوریش در امریکا پا گرفتن با دیدگاه‌های در واقع حمایت از صهیونیست، یعنی دیدگاه‌های آونجلیستی که منجیگری و اینکه ما باید زمینه ظهور مسیح رو ایجاد بکنیم، اینها باعث این شدش که کم کم این افراد بیان در رده‌های بالای حکومتی نقش پیدا کنن و به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار حکومتی امریکا باشن. حالا این تا ساختار حکومتی کجا می‌خواست تغییر پیدا بکنه؟ در انتخابات سال 2000. ولی ما می‌بینیم در انتخابات سال 2000 جورج بوش پیروز نشد، الگور برنده شد تو انتخابات. اینها برای اینکه اون برنامه‌های خودشونو به نتیجه برسونن حتی اومدن در صحنه انتخابات دستکاری کردن، یعنی ایالت فلوریدا آرای الکترالش رو دستکاری کردن که جورج بوشی بیاد که با دیدگاه‌های آونجلیستی و در واقع اعتقاد به ظهور مجدد مسیح و حمایت از صهیونیست بیاد در رأس کار قرار بگیره که اون برنامه‌هاشون رو بخوان اجرا کنن. بس من به نظر میاد که قبل از 11 سپتامبر یک برنامه ریزی در صحنه سیاست داخلی امریکا رخ داده بود که اینها باعث شدش که اتفاق 2001 حمله به برج‌ها رخ بده، یعنی اون محصول اون اتفاقه. حالا اینکه چرا جمهوری اسلامی رو متهم میگم، من حالا این مقدمه لازم میدونستم که اگر حالا نمیدونم وقت هست یا دوستان دیگه میخوان صحبت بکنن
در مورد علل و عوامل صحبت کنید آقای دکتر، علل و عوامل ایجاد 11 سپتامبر، بعد حالا جمهوری اسلامی رو توضیح بدید.
ببینید علل و عوامل به نظر من میخواستم همین بحث رو ادامه بدم که ببینید یک نوع دیدگاهی در امریکا داشت شکل میگرفت که اون دیدگاه یکی از محصولاتش ترامپه. بله. دیدگاه تفکرات ایدئولوژیکی که امریکا رو منجی جهان میدونه. یعنی شما الان صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش بدید، میگه من همین سخنرانی اخیرش میگه من از طرف خدا مأموریت پیدا کردم و خدا منو تایید کرد، گفتش آقا تو این کارتو انجام بده، کارت خوبه، کارت خوب پیش میره. یا اون مشاور مذهبیشون که مشاور مذهبی ترامپ که یه خانومیه، میگه که ترامپ در واقع نماینده خدا در روی زمینه. این اون دیدگاهو دارن اینا پیاده میکنن. حالا برای ایجاد فضاسازی، ایجاد اون فضا لازم بودش که یک اتفاقی بیفته. اون اتفاق کجا میتونست رخ بده؟ اتفاقی که بتونن یک ربطیش بدن به اون بخش منجی، یعنی بخش دیدگاه‌های صهیونیستی که اعتقاد بر این داره که ما باید کمک کنیم که مسیح دوباره ظهور کنه و راهش هم حمایت از اسرائیله. حالا کجا کیا مخالفن با این داستان؟ مسلمونا. چجوری برنامه ریزی بکنیم؟ این برنامه ریزی رو چجوری بچینیم مهره‌ها رو که بشه به اون هدف برسیم؟ چه بهتر که اقدام تروریستی توسط یک گروه اسلامی رخ بده، القاعده ای که خودمون حالا از آموزشش دادیم برای مقابله با کمونیست ها، مقابله با شوروی در افغانستان الان به اون مهره‌ای که لازمه تبدیل بشه و بیایم استفاده بکنیم و بیایم اقدامو یه جوری به هم دیگه وصلش بکنیم. من به نظرم میاد که این مهره چینی و این برنامه ریزی از سال حدودا 93 شروع شد، 1993، و 2000 یک وقفه داشت ایجاد میشد با عدم رأی آوری جورج بوش دوم که این اتفاق اومدن ترمیم کردن، الگو رو کنار گذاشتن و اینو بعدن هم معلوم شد که تقلب شده، یعنی گفتن که آقا تو آرای الکترال دست بردن. اینو دیگه خود الگو هم بعدن گفت ولی من حالا به رأی اون دادگاه احترام میذارم. اومدن جورج بوش دومی و با اعتقادات شدید مذهبی نسبت به مسیح و ظهورش و دیدگاه های آوینجلیستی اومدن اون آوردن در رسکا و برنامهشون رو ادامه دادن. حالا اون چیزی که من به ذهنم میرسه تو این داستان این بودش.
تشکر میکنم دکتر. خب میریم سراغ مهمانهای بعدی برنامه. در خدمت جناب دکتر محسن محمدی علموتی از سیمای دکتر علموتی، سوالی که میخوام محضرتون بپرسم اینه که 11 سپتامبر یه عمل توطئه‌آمیز خود آمریکا بود برای مداخله توی امور کشورهای مختلف و جهان، یا اینکه محصول دخالت‌های قبلی و زورگویی‌های بین‌المللی این کشور بودش؟
خدمت عرض شود که در خصوص حادثه 11 سپتامبر هنوز هم که هنوز یک دیدگاه شفاف و مشخصی ظهور و بروز نکرده، اما بسیاری از شاخصه ها نشون میده که این اقدام نشان از توطئه‌آمیز بودن این حادثه داشته. بعضی سوالات و محورهای اساسی بوده که هنوز امریکایی‌ها به اون پاسخ قانع کننده ندادن. این که مثلا گفته میشه کشته‌هایی که بودن توش صهیونیست‌ها حضور نداشتن، یا بخش از این تخریب‌هایی که در این برج‌ها اتفاق افتاده ناشی از ضربه موشکی بوده یا انفجارات کنترل شده بوده و قصه الهازا، به اضافه اون زمین سازی های روانی و فکری که قبل از این حادثه اتفاق افتاده بود، اینها نشون میده که احتمال توطئه آمیز بودن این حادثه بسیار زیاده. به ویژه که در گزارش هم که همین چند وقت اخیر هم داره منتشر میشه، یک نشانه هایی از همدستی عربستان و امریکا، متهم شدن سفارت عربستان در این ماجرا، اینکه آموزش میداده، پوشش امنیتی ایجاد میکرده
و برای چیای دکتر؟
برای عاملان این حادثه، و اینکه امریکایی‌ها برخورد جدی با این ماجرا نمیکنند. یه فردی الان در معرض اعدام قرار داشته، خالد شیخ محمد اگه اشتباه نکنم، ایشون گفته اگه منو آزاد کنید من پشت پرده‌ی ماجرا رو توضیح میدم، و عربستان خواستار اینه که تسریع بکنن مثلا در اعدامش. یک در واقع بحثی رو هم مطرح کردن امریکایی‌ها تحت عنوان جاستا، قانون حمایت از افرادی که تو این قضیه تروریستی آسیب دیدن، و بر اساس این قانون گفته میشه که مسئولیت قضایی ندارن عاملان حادثه 11 سپتامبر و بفرمایید اونایی که حامیانشون بودن و بهشون پناه دادن. خب میبینید این قانون هم همچنان تو پرده ابهام باقی مونده. از اون ور خیلی هم عربستانی‌ها تلاش میکنن جمهوری اسلامی ایران رو هم یه جور شریک جرم جلوه بدن. میخوام میگم مجموع این عوامل نشون میده که این حادثه بعد توطئه‌آمیز بودنش خیلی زیاده. حالا بله یک کوه یخیه که بالاخره سطحش پیداست، ولی یه عمق زیادی ممکنه وجود داشته باشه. اما نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم و شاید این مقدار جنبه تحلیلی داشته باشه در تکمیل فرمایش دکتر صارمی و اشاره به همین سوال شما، ببینید تو فضای جنگ سرد مستظر هستید نظام بین الملل مبتنی بر یک نظم دو قطبی تعریف میشد. شما یک قطب اتحاد جماهیر شوروی بود و بلوک همراهش، یک قطب هم ایالات متحده امریکا بود تحت عنوان بلوک غرب. امریکایی ها بسیاری از سیاست های امنیتیشون رو، دفاعیشون رو، مبتنی بر خطر و تهدیدی به نام تهدید کمونیسم یا شوروی سابق توجیه می‌کردند. ناتو یا همون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تأسیس میشه، ایجاد میشه. برای چی؟ برای اینکه باران اتحاد جماهیر شوروی رو سر کشور اروپایی نباره، یه چتری برای محافظت هم. بعد از اینکه شوروی فرو پاشیده میشه، یک چالش و یک سوال اساسی ایجاد میشه، به ویژه برای همپیمانان امریکا، که خب حالا که دشمنی به نام شوروی وجود نداره، این بارون بند اومده به اصطلاح، دیگه حضور ناتو چه ضرورتی داره، وجود ناتو چه ضرورتی داره، این سیاست‌های امنیتی چطور توجیه میشه، یه چالش به وجود میاد. شما این رو اضافه بکنید برای اینکه امریکایی‌ها تو فضای بعد از فروپاشی شوروی و بعد از جنگ عراق، جنگ اول و بحث کویت، اومدن مطرح کردن که ما مدعی نظم نوین جهانی هستیم. نظم نوین جهانی در یک تعبیر خیلی ساده یعنی یک نظم هژمونیک. هژمون یعنی چی؟ هژمون یعنی یک ساختار قدرت بلا منازع. یعنی شما یک کفه ترازو رو در نظر بگیرید، یه طرفش یه قدرت باشه، بقیه کشورها برن طرف دیگه. ببینید تو این فضای جدید امریکا عنوان میکنه آقا من یه قدرت هژمونم. از اون طرف چه تهدیدی رو ما باید در واقع معرفی بکنیم، چه تهدیدی رو نشون بدیم تا بر مبنای اون بشود این سیاست‌های امنیتی و دفاعیمون توجیه بشه. شما تو فاصله دهه 90 رو اگر یک مروری بکنید، اون بحث‌های نظم نوین جهانی یک روندهای صلحی رو در منطقه خاورمیانه دامن زد، یعنی باعث شد اون قرارداد قزری ها منعقد بشه، توافق بین اردن و اسرائیل رخ بده. اما وقتی که اسحاق رابین ترور میشه، این بحث نظم نوین جهانی تحت شعاع قرار میگیره تا میرسیم به حوادث 11 سپتامبر که با اون فضای همدردی بین المللی که در اثر این حادثه به وجود میاد، دوباره این پرونده نظم نوین جهانی به گونه دیگری گشوده میشه. این بار مبنای توجیه سیاست ها چی قرار میگیره؟ وجود بازیگرانی مثل بفرمایید القاعده، طالبان و بازیگران از این دست. خب این هم یک مشکل مضاعفی است. شما تو فضایی که میخواید بگید من هژمونم، یک بازیگر کوچک نمیتونه این توجیه رو برای شما ایجاد بکنه. مثل یه ورزشکاری میمونه که اومده تنومند، اومده تو میدان مبارزه، یک بازیگران یا یک بفرمایید نوجوان کوچکی مثلا میخواد با اون مقابله بکنه. خب اینجا امریکا باید چیکار بکنه؟ باید یک سیاست‌های روانی و بازی با افکار عمومی رو ایجاد بکنه تا از طریق اون این بازیگر کوچیک رو بتونه بزرگ نشون بده. که حالا من اگر فرصت شد در ادامه بحث به این روند اگر فرصت اشاره خواهم کرد، و این نکته رو تاکید بکنم که تلاش امریکایی‌ها این بود که تو این قضیه، یعنی این تهدید جدید که حالا در قالب تروریسم میاد مطرح میشه، این تروریسم با رنگ و بوی اسلامی در واقع خودش رو ظهور و بروز بده. به نظر میاد یکی از بحث‌هایی که میشه در خصوص پروژه بودن این حادثه بهش توجه کرد این بوده که امریکایی‌ها در واقع نگاهشون توجیه بسیاری از سیاست‌های امنیتی و دفاعیشون بوده.
بله، تشکر میکنم خدمتتون. خب در خدمت جناب دکتر آرش علایالدینی هستین، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دکتر علایالدینی، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که مهمترین منافع آمریکا از حادثه 11 سپتامبر چی بوده و ارزیابیتون چیه؟
بله، من فکر میکنم که برای اینکه به این برسیم که منافعی که امریکا به اون دست پیدا کرد پس از 11 سپتامبر، باید مقدمه آقای دکتر صارمی و آقای دکتر محمدی رو کنار هم بگذاریم. و یعنی این قصه‌ای که وجود داره که اصلا چرا این اتفاق باید میافتاد رو ما توجیه بکنیم و بعد اهداف اون رو در نظر بگیریم، که اهدافش رو بخشی عزیزان اساتید فرمودن. ولی من به این مقدمه و این قصه میخوام یه مقداری یه وقایع تاریخی رو هم بهش اضافه کنم. یعنی اینجور عرض کنم که اتفاق 11 سپتامبر زعم حقیر این هستش که بیشتر از اینها ریشه داره و ما فقط این رو نباید تقابل یک کشوری با یک جغرافیایی به نام ایالات متحده آمریکا با مثلا ایران اسلامی یا کره شمالی، عراق، افغانستان و جاهای دیگه بخوایم ببینیم. به نظر میرسه که با توجه به اظهاراتی که خود امریکایی‌ها در همون زمان داشتن، دقت بفرمایید، یک کلید واژه‌ای رو آقای بوش مطرح میکنن، بحث جنگ‌های صلیبی رو.
بله.
فرمودن که گفتن که امروز دوباره بحث جنگ‌های صلیبی است و دوباره همون فضا. و در حقیقت همونجوری که اساتید فرمودن، تقابل با اسلام رو خیلی اینجا سعی کردن که نشون بدن و این تقابل با اسلام برمیگرده به همون در تاریخ اسلام، در همون تاریخ صدر اسلام و بعد از اون. ما میبینیم که خب اتفاقاتی که میفته، جنگی که مسلمانان با رومیان داشتن و قضایای زیادی که حالا شاید الان جای گفتنش نیست، حتی الان خب در ایام ماه محرم هستیم، حتی برخی از این جریانات رو ما در واقع کربلا هم میبینیم. یعنی اون کسانی که میان یزید رو هدایت میکنن به سمت این که این ریشه اونها در رومه، اون مربی یزید که روش به حال نفوذ داشته و اینا. نمیخوام حالا به این موضوع الان خیلی ریشه بپردازم، میخوام بگم که این تقابل اسلام و مسیحیت در آن زمان ریشه داره و در حقیقت مسیحیت آن زمان که به تعبیر امروز ما مسیحیت صهیونیستی است، نه مسیحیتی که ما به عنوان دین مسیحی به اونم احترام میذاریم و خیلی هم قابل احترام هست و قابل پذیرش همه آزادگان جهان هم هست، اون مسیحیت صهیونیستی که خوی استعماری داره و خوی استکباری داره، ما مد نظرم اون مسیحیت هست. خب بعد از این که مسلمانان در شمال افریقا، بخشی از اروپا و اینها تا اسپانیا به حال گسترش پیدا میکنن، این مسیحیت که حکومت آن زمان در اون منطقه رو در دست داشتن، حساس میشن و جنگ های صلیبی شکل میگیره که حالا اون هم قصه مفصلی داره. و بعد از اون خب جنگ هایی که اتفاق میفته و بعد از اون بحث حکومت عثمانی پیش میاد که مقتدر هست، باز با اتفاقاتی که میفته، افول دولت عثمانی و جنگ هایی که بعد از اون غربی ها با مسلمانان در اقصی نقاط جهان داشتن، فرانسوی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها و بسلازم.
خیلی توی وجه تشابهش رو چی میتونید مثال بزنید؟
بچه تشابه
جنگ‌های صلیبی که آقای بوش عنوان کردند و جنگ‌های صلیبی که شده بوده 11 سپتامبر جنگ‌های صلیبی.
بله. ببینید بچه تشابه اونها اللحاظ این که بتونن افکار عمومی رو باهاش هدایت بکنن و بسیج بکنن، بحث اسلام حراسی بوده. یعنی آن زمان هم که جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد، کلید واژه‌شون این بود که اسلام یک دینیه که فقط کشت و کشتار داره و اسلام مخالف مسیحیان و مسیحیان رو به هر حال ریختن خون اونها رو مباح میدونه. و الان هم قرائتی که از اسلام دارن میکنن از 11 سپتامبر، این خیلی اوج پیدا کرد و همونجور که آقای دکتر محمدی هم فرمودن، یک هژمونی رو سعی کردن ایجاد بکنن و اون رو مستحکم بکنن. این بود که بله، اسلام دینیه که خب فرضیه دینی وجود داره، یک حکم دینی به نام جهاد وجود داره و اونم میکشه، فقط خونریزی و اینها. این تعریف اسلام کردن و یک قرائت اشتباه و غیر اصولی از اسلام کردن و اسلام اینگونه به دنیا معرفی کردن، این اسلام حراسی رو دامن زد. یکی از دلایل مهمی که ما داریم که این ادعا رو داریم که گروه های مثل القاعده و طالبان و گروه هایی که حالا اخیراً هم شکل گرفت، این داعشی ها و اینها دقیقاً گروه هایی هستن که قرائت غلط از اسلام دارن و همون جور هم که میبینیم لحاظ حالا دستگاه‌های امنیتی، سیاسی، تاریخی وقتی دنبال میکنیم، ریشه همه اینها برمیگرده به خود مسیح.